بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بیان دیگری که برای عدم امکان دینی سازی علم یا اسلامی سازی علوم مطرح شده در خصوص علوم انسانی، البته در خصوص علوم انسانی بیان دیگری هم برای اینکه اسلامی کردن علوم انسانی معقول نیست، معنی نداره و ممکن نیست، بیان دیگری هم هست. خلاصه اش این هست، گفتند بازسازی اسلامی علوم انسانی یا به تعبیر دیگر اسلامی سازی علوم انسانی مبتنی بر چند مقدمه و پیشفرضه. اولین مقدمه این است که علوم انسانی موجود ناقص و معیوبند و نقص و عیب آنها همین است که با آموزه‌های اسلامی لااقل در پاره‌ای از موارد ناسازگارند. این مقدمه اول، این پیش‌فرض اینه که علوم انسانی موجود که در دنیای غرب معمولاً این علوم پا گرفته و مطرح شده ناقص و معیوبند. یک نقص و عیبشون هم این است که با آموزه‌های اسلامی، حالا یا در همه زمینه‌ها یا لااقل در بعضی از موارد تعارض دارند، ناسازگار هستند. این پیش‌فرض اوله. ما که می‌خواهیم علوم انسانی را اسلامی کنیم، یعنی فرضمان این است که اینا عیب و نقص دارند. یک، عیب و نقصشون هم این است که با آموزه‌های اسلامی فی الجمله ناسازگارند. دو، پس میخواییم این را برطرف کنیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که فرض ناسازگاری علوم انسانی موجود با آموزه های اسلامی خودش در گروه این هست که ما معتقد باشیم که اسلام علاوه بر این که در زمینه انسان بایدها و نبایدهایی دارد، یعنی ارزش گذاری میکنه، علاوه بر این شناخت و معرفت هم به ما عرضه کرده. یعنی اسلام زبانه، همونطوری که دیروز هم عرض کردیم، علاوه بر زبان تکلیف و ارزش گذاری، زبان توصیف و تبیین و معرفت بخشی هم داره. اینم باید ما پیش فرض بگیریم که اسلام چنین کاری را هم در رابطه با انسان کرده و معرفت های انسان شناسانه، نه انسان سازانه. اونایی که تکلیف و توصیه است میخواد انسان را بسازه، ولی اونجایی که توصیف میکنه انسان را میخواد بشناسانه یا بشناسه بشناس. پس این هم یک پیش‌فرضه که ما این را بپذیریم که اون وقت با این فرض اون چرا که علوم انسانی بشری و علوم انسانی موجود درباره انسان دارن، مثلا ها در روانشناسی یا در جامعه شناسی یا علوم تربیتی که هست، اینها کارشون چیه؟ کارشون توصیف دیگه. یعنی علوم نقش توصیفی دارن، معرفت بخش هستن. این ناسازگار در آمدن علوم انسانی موجود با آموزه های اسلامی در صورتی است که قائل بشویم که اسلام در مورد انسان معرفت هم داره، تا اون وقت این زمینه فراهم بشد که معرفت‌های مربوط به علوم انسانی در مورد انسان با معرفت‌های اسلامی درباره انسان احیاناً چه میشه؟ با هم دیگه استکاف پیدا میکنن و ناسازگار میشن. ولی اگر بگیم نه، در اسلام فقط درباره انسان مقوله ارزش مطرحه، یعنی اسلام کارش اینه که به انسان دستور بده، تکلیف بکنه و بحث ارزش‌ها و ارزش‌گذاری‌ها مطرحه، نه بحث معرفت بخشی. اگر این را کسی قائل شد، یعنی معتقد شد که در اسلام درباره انسان بحث معرفت شناسانه و انسان شناسانه نداره، فقط انسان سازی و ارزش گذاری داره، دیگه خود به خود تعارض چه میشه؟ از بین میرود، چون بین ارزش و دانش ارتباطی نیست که اینا با هم دیگه بخوان تعارض پیدا کنن. ارزش یک مقوله است، به اصطلاح حکمت عملی است، و دانش یک مقوله است که حکمت نظری است. دو تا مقوله جدا هستن، یکی سخن از توصیف ارائه میدهند درباره انسان، یکی سخن از چه؟ از ارزش ارائه میدهند. خب اینا به هم ربطی ندارن که بخوام با هم تعارض داشته باشن. پس این هم یک مقدمه، باید این رو ما بپذیریم و معتقد باشیم. یعنی اگر کسی درباره اسلام چنین چیزی رو معتقد نشود، زمینه این تعارض هم از بین خواهد رفت. این هم نکته دوم، مقدمه دوم. بله، مقدمه سوم. آره، یعنی در واقع از هم جدا هستن، چون یکی توصیف باشه آره، چون یعنی پیشفرض ما که میخواییم اسلامی کنیم، یعنی میخواییم چکار کنیم؟ میخواییم عیب برداریم. عیب چیست؟ ناسازگاری با آموزه‌های اسلام. پس باید قبل از این ما طوری نگاه بکنیم به اسلام و علوم درباره انسان که زمینه این تعارض و ناسازگاری به وجود بیاد، و اگر به وجود نمیاد دیگه ما میخوایم اسلامی کنیم، میخوایم چیکار کنیم؟ میخواستیم این ناسازگاری‌های با آموزه‌های اسلامی را برش داریم، اصلاحش کنیم. خب اصلا ناسازگاری با هم ندارن که، چون جدا هستن، ناسازگاری ندارن به اعتبار اینکه دو مقوله از هم جدا هستن. همونطوری که حالا بیان کردم، میگویند یکی از مقوله ارزشه، یکی از مقوله چیه؟ دانشه. یعنی علوم انسانی دانش معرفت بخش و دانش بخشند درباره انسان، به ارزش کار ندارن. اسلام هم نقشش درباره انسان ارزش گذاری است، که بحث باید و نباید و توصیه است، به معرفت و توصیف کار نداره. خب اینا وقتی به هم کار ندارن، جدای از هم هستن. اما بحث معروفی است که از قدیم برای حل تعارض علم و دین یک پیشفرض، یعنی یک راه حلی که بعضی ارائه کردن، گفتن جدا هستن اصلا. همون مثلا کانت اینجوری حل کرده بحث تعارض علم و دین را. علم مربوط به عقل نظری است، حالا به تعبیر کانت. دین مربوط به چی؟ عقل عملی است. عقل عملی مقولهش باید و نبایده، علم مقولهش هست و نیسته. گفت خب اینا دوتا از هم جدا هستن دیگه، مثلا دین و علم. بله؟ خب خب حالا نقد، الان در مقام نقد نیستیم، فعلا در مقام نقل هستیم که اولا مطلب را خوب تصویر کنیم که چی میگه. حالا ما بعدا نخواستیم نقد کنیم، ممکنه این هم یکی از نقداش باشه. پس فعلا میگوین یکی از پیشفرضهای اسلامی سازی علوم انسانی چی هست؟ اینه که اینا با همدیگه تعارض پیدا کنن، که ما بخواهیم اون تعارضها را عیب حساب کنیم. میگیم چون اسلام کامله و اینا معارض اسلامن، پس ناقصن، پس میخوایم نقصشو برداریم دیگه. زمینه تعارض باید فراهم بشود تا شما نقص را در این علوم انسانی موجود چی؟ ببینید. اگه تعارضی ندارن چرا نقص داشته باشن؟ خب بعدشون میگن آقا تعارض داشتن منوط به دو چیزه. اگه بخواد تعارض پیدا بشه، که اسلام درباره انسان زبان توصیف و معرفت بخشی هم داشته باشه، یعنی درباره انسان معرفت بده، انسان اینجوریه، اینچنین هست، اینچنین نیست، یعنی یک هست و نیستهایی درباره جسم انسان یا روح انسان داشته باشه. ولی اگر کسی قائل شد که نه، اسلام زبان معرفت بخشی درباره انسان نداره، فقط زبان تکلیف و توصیف داره، از اون برم قائل بشود که علوم انسانی زبانشون چیه؟ زبان فقط معرفته. علوم انسانی مثلا جامعه شناسی، روان شناسی، علوم تربیتی، سیاست، امثال اینا، انسان را که میخوان دربارش بحث کنن ها، کاری به این ندارن که توصیه کنن چه بکن چه نکن. بحث این علوم انسانی اینه که انسان چنینه، انسان چنین نیست، از نظر روان انسان اینجوریه، این مثلا ساختار را داره، این ویژگی ها را داره، یا جامعه انسانی مثلا این قواعد داره، این قوانین داره، فلسفه تاریخ انسان این قوانین داره، بس هست و نیسته. اگر اینجوری شد، اون وقت دو تا مقوله جدا هستن، یکی مقولهش مقوله دانشه، یکیش هم ارزشه. حالا این بحثی که ایشون مطرح کرده، بحث دانش و ارزش و جدایی این دو تا از هم را قبلا، خیلی قبلتر آقای سروش اصلا یک کتابی داره، خیلی هم کتابای قدیمی آقای دکتر سروش هست، به نام دانش و ارزش، مثلا اسم کتابش هست دانش و ارزش. آقای دکتر سروش هم تو اون کتاب همین نظریه را مطرح کرده، یعنی قائل است که اخلاق که مقولش توصیه است، یعنی حکمت عملی هست، ربطی به جهانبینی و معرفت شناخت انسان راجع به انسان و جهان نداره. حالا یه بحث اونجا مفصل تری سلبته که مغالطه باید هست، یه چیزی را مطرح کردن به نام مغالطه آقای هیوم، اصلا شش مال دکتر چیز است، آقای دیوید هیوم انگلیسی، که گفته است که حالا اذیت نمیشه که یه اشاره بکنم که رشته بحث دستتون در نره ها، اونجا ایشون گفته است که این که فلاسفه در طول تاریخ، فلاسفه الهی آمدن از حکمت نظری وارد حکمت عملی شدن، یعنی اومدن جهانبینی، به تعبیر امروزی جهانبینی معبر شد و مقدمه شد برای چه؟ برای مثلا ایدئولوژی. اول درباره جهان و انسان سخن گفتن از هست و نیستش، یعنی حکمت نظری، فلاسفه. بعد اومدن وارد حکمت عملی شدن، گفتن انسان باید در سیاست مدن اینجوری درست رفتار کنه، در تدبیر منزل باید این کار رو بکنه، در اخلاق باید این کار رو بکنه، یعنی حکمت عملی رو مبتنی کردن بر چه؟ بر حکمت نظری. از هست وارد باید شدن، یا از نیست مثلا فرض کن وارد نباید شدن. هیوم گفت این مغالطه است، به لحاظ منطقی مغالطه داره. حالا ببخشید اذیت نشدیم، اشاره میکنم، گفتش که به خاطر این که نتیجه باید در ضمن مقدمات باشه، و الا اگر شما یک نتیجه ای را در از استدلال بگیرید که در مقدمات نبوده، میشه مغالطه. وضع ما رئیسه به علت اله، شما مقدماتتون بحثش هست و نیسته، مگه تو مقدمات شما باید و نباید بود؟ نه. و چطور آمدید گفتید حالا انسان مثلا فرض کنید که فطرت داره، پس باید این کار رو بکنه، یا انسان مثلا فرض کنید غریزه داره، پس باید اینجوری رفتار کنه، عقل داره، پس اینجوری رفتار کنه؟ ای میگید داره، پس انسان مثلا موجود حیوان ناطق عاقل هست، پس باید چه کنه؟ انسان مثلا فرض کنید غریزه محض نیست، شهوت محض نیست، پس نباید چنان کنه. این باید و نبایدها را از اینکه انسان اینجوری هست و اینجوری نیست در میارید. اون از عدل هرمال یوم و مغالطه هست و باید و اشتباه اینا. آقای سروش دقیقا اینا گرفت و تو اون کتاب دانش و ارزش مفصل بحث کرده، و این نظریه فطرت علامه طباطبایی و شهید مطهری، حالا دیگران هم دیگه، چون فطرت مال اینا که نیست که، اینا آقایان تبیین کردن، همه را زیر سوال بود. یعنی اخلاق فطری مثل اخلاق مارکسیستی ایشون، اول اومد مارکسیسم را رد کرد، گفت ماتریالیست ها مکتبشون اینجوریه که مارکسیسم از اون مبنای فلسفی ماتریالیسم میخواد جامعه را بسازه، یعنی جامعه بایدها و نبایدهای مربوط به اقتصاد و مربوط به سیاست و اجتماع که در مارکسیسم هست، گرچه برمونی که بایدها نبایدها یا سوسیالیسم، ریشهش چیه؟ ریشهش ماتریالیسم دیالکتیکه. وقت ماتریالیسم دیالکتیک توصیفه، اما مارکسیسم و سوسیالیسم بحثشون مقوله بایدها نبایدهاست. اول اینا نقد کرد، گفت یعنی این تفکر مارکسیستا دوچار این مغالطه است که از دانش رفتن به چی رسیدن؟ به ارزش. آقای دکتر سروش اونجا اول بیدون پرداخته، بعد آمده گفته خیلی خوب این کاری هم که متفکران مسلمان میکنن مثل همون هست، یعنی کار علامه طباطبایی هم مثل همون فلسفه ماتریالیست هست، اشتباه هست، یعنی که از هست اونور نیست به باید و نباید نرسن. اونجا مفصل اونجا بحث کرد که اون وقتی که حالا حضیر در خدمت استاد آیت الله سبحانی مال شاید مثلا سال 59 و حالا 60 و اون وقت هست، این بحثی که ها دارم خدمت شما عرض میکنم مال اون وقت، آره اون وقت که ایشون بحث حسن قبح عقلی را مطرح کردند و بعد در اصول ما خدمتشون بودیم، اینا مجزا دیگه ایشون فهمیدن مجزا بحث کنیم، مجزا بحث کردن و بعدم کتاب شد دیگه، اون بحثا کتاب شد، اون کتاب حسن قبح عقلی یا پایه های اخلاق جاودان، مقالات ایشون. حالا استادم الحمدلله از شخصیت های خیلی خوش فکر و خوش سلیقه و زرنگ دیگه، خودش هم میگفت ما تبریزی هستیم و خلاص ما زرنگیم، یعنی همون بحثا را چند جا مصرف کرد ایشون، در مجله نور علم چاپ شد، از شما خدمتتون که در این انجمن حکمت و فلسفه اون وقت آقای دکتر اعوانی کی رئیسش بود، منم بودم که دیگه جلسه منم بودم، ایشون مثلا دعوتش می‌کردن اونجا میرفت کنفرانس این نظریه پردازی میکرد، همین بحثا را خیلی فرده خوش ذوق دیده اید، یک بحث را که داره ایشون از روزنامه استفاده میکنه، مجله استفاده میکنه، کتاب مینویسه، فارسی مینویسه، عربی مینویسه، به چند جور خلاصه این مطلب را ایشان عرضه میکنه، این ماشاءالله آدم توانمندی است در این جهت، مثل بنده نیست، ما یک مسیر را میگیریم دیگه این مسیر اکتفا میکنیم، ایشان خیلی ماشاءالله بلند همت هست. بله زودی بعد از نامه مینویسه همون مطلب را در یک مثلا شخصیت خارجی یا مثلا فرض کنید یک مقاله رو یک کتاب کوچیکی میکنه، کتاب کوچیک با کتاب بزرگتر توی فصل یک کتاب بزرگتر قرار میگیره، یک اونهای مختلفشان در نشر ایده ها و نظریات که میرسن ماشاءالله بسیار توانمند هستن و خوب هم هست، البته خب این کار خوبی است. مقصود این که این اونجا ما نقد کردیم این آقای سروش را، همین نظریه ایشون را که این گفتیم نه رفت داره و همین نکته که آقای اشراقی اشاره کردن که بالاخره حکمت نظری و حکمت عملی به هم ارتباط دارند، اینا از هم متباینن نیستن، این را در اون کتاب اگه یه موقع مایل باشید، اون کتاب حسن قبح عقلی یا پایه های اخلاق جاودان، این بحث شده که اینا با هم دیگه چه رابطه ای دارن، علت تامه است یا علت ناقصه است، معد است، نتیجه ای که ما از باید و نباید میگیریم از این مقدماتی که هست و نیست هست چجوری انجام میشه که مغالطه نباشه، اونجا توضیحاتی داده شده، اگر مایل بودید مراجعه بفرمایید. دیگه خیلی طول میکشه این دیگه،
الان همین علم پزشکی من در زمان آقای هیوم نبوده،
خب نه اون اخلاقی نیست، خب نه اون حالا بحث اخلاق را مطرح کرده، اون اینا هر دوش حکمت نظریه، بالاخره حکمت عملی نیست، یعنی حکمت عالیان یا اخلاق ها که آدم ساخته بشه روحش اینجور باشه، فکرش اینجور باشه، رابطه اجتماعیش اینجور باشه، این سالم میخواد بمانه، در واقع باز ما سالم بمانه، یعنی این بیماری علتش اینه، حالا رفع این بیماری هم به این هست، اینو باید بخوری. خب حالا اصلا باید پیدا کنیم اون رابطه را که چه اصلی حد واسط قرار میگیره و حلقه وصلی میشه که این هسته ها و نیسته ها را به اونا رفع بدهد. حالا اینو باید عرض کردم خواستید رجوع کنید، ریشه های این حرف هم در کلام مرحوم صاحب محاکمات هست، صاحب محاکمات بود بودین رازی در حواشی اشارات هست، شرح اشارات ها، یعنی از اون استفاده کردیم، از خود بودین رازی ایشون این بحث رو مطرح کرد، به حال بحث فنی نیست دیگه، من یه لایه اشاره کردم که اگر مایه بودید بعد پیگیری بفرمایید. پس این حرفی که آقای ملکیان اینجا مطرح کرده در واقع حرف آقای دکتر سروشه، حرف آقای دکتر سروش هم که اصلا به حرف هیوم برمیگرده، یعنی چنین مطلبی است، ریشه‌اش به اونجاها برمیگرده که این مقوله دانش اونم مقوله ارزش اینا از همدیگه جدا هستن، بنابراین با همدیگه به قول بعضی از آقایان که میگن پس طبق این بیان علم نه بار خاطر دین خواهد بود و به اصطلاح نه یار شاطر دین خواهد بود. میگم من به تو چه کار دارم؟ تو کار خود میکنم، کار خودم میکنم. یکی مثلا زبان انگلیسی حرف میزنه که زبان اردو حرف میزنه، میگه حالا من قواعد زبان اردو بلدم، تو انگلیسی من به تو چه کار دارم؟ اینطوری میگن. و عرض کردم که این نظریه رو کانت مطرح کرد برای حل معضل تعارض علم و دین. ایشان آمد جدا انگاری را مطرح کرد، یک نظریه ایش به نام جدا انگاری علم و دین، که حالا باز حقیر مثلا 24-25 سال قبل از این شاید یه مقاله یه وقت نوشتم از این کتاب ایان باربور. کتاب ایان باربور کتابی هست به نام علم و دین، خیلی کتاب غنی هست. یه در این کتابهایی که تال نوشته شده در زمینه رابطه علم و دین و ترجمه کردن از همه علمی تره. هیچ کتابی هنوز به اندازه این کتاب نیومده که اینقدر جامع باشه. اینا ایشون داره اونجا مفصل. بله حقیقتا چون وقتی درگیر این بحثا بودم مطالعه کردم، یک مقاله ای نوشتم نقد نظریه جدا انگاری علم و دین. اون وقت کیهان اندیشه یک چیزی بود چاپ میشد به نام کیهان اندیشه، اون وقت چاپ شد. و جالب هم اینجاست که اولین سالی هم که میخواستم جایزه علم و دین را آقای دکتر گلشنی اینا بدن، آقای دکتر گلشنی اون وقت رئیس اون پژوهشگاه علوم انسانی بود، بله اینا میخواستن بدن، خود بندر هم به عنوان یکی از هیئت داورا معرفی کرده بودم. و بعد ما اونجا دیدیم که عجب مقاله ما را آوردن به عنوان به اصطلاح برنده و فلان و اینا، جایزه به ما دادن. یعنی حتی اون وقت اینجوری شد جایزه را تابلوی دادن، این مبلغ پول دیگه اون وقت دادن خیلی سال. بلکه اینا ما نقد کردیم که این جدا انگاری علم و دین غلطه. این کتاب عقل و اعتقاد دینی هم را من توصیه میکنم دوستانی که مایل تو این فضای بحثای جدید کلام جدید و فلسفه دین و اینا آگاه باشید، این کتاب انصافا کتاب خوبیه، کتاب عقل و اعتقاد دینی. 4 نفر نویسنده داره، 2 نفر مترجم داره و عنوان کتاب درسی است، در بعضی از مراکز به عنوان متن درسی استفاده میشه، کتاب قابل استفاده ایه. یک فصلش راجع به علم و دینه، 4 تا نظریه رو اونجا مطرح کرده که در باب نسبت علم و دین چند تا نظریه، نظریه تعارض، نظریه توازی، نظریه جدایی، تباین و نظریه تکمیلی، مکملیت. 4 تا نظریه هم ایشان در یک فصل از اون کتاب هم آمده، خواستید اینا رو مراجعه کنید. برای این مطلب پس این در واقع ایشون حالا حرف آقای ملکیان این هست که اگر پیش فرض ما این شد، دوباره تکرار میکنم این را، که اسلام درباره انسان زبان توصیه و تکلیف و ارزش گذاری دارد ولا غیر، زبان توصیف و معرفت و هست و نیست نداره، یک پیشفرض ما این شد. از اون طرف علوم انسانی هم پیشفرض ما این شد که کارشون درباره انسان فقط چیه؟ توصیفه، بحث معرفته، بحث هست و نیسته. رسالت علوم انسانی به ماهیه علوم توصیه و ارزش و اینا نیست. اگر این پیش‌فرض ما این شد دیگه این زمینه تعارض به وجود چی؟ نمیاد. چون دو تا مقوله جدا از هم هستن. اون وقت دیگه اون که شما گفتید میخوایم اینا را اسلامی کنیم، گفتیم میخواید اسلامی کنیم، میخواید چیکار کنید؟ میخواید عیبشو برداریم. عیبش چی چیه؟ چون ناسازگار با آموزه‌های اسلامی، یا این اصلا ناسازگاری با هم نداره دیگه، اون جداست اونم جداست. پس این مقدمه، این پیش‌فرض که میخواید علوم انسانی را اسلامی کنید خود به خود از بین میره. دیگه سر بی صاحب تراشیدن به اصطلاح میشه، سالبه به انتفاع موضوع موضوعی نمیمانه برای اینکه شما عیبشو بردارید بخواید اسلامی کنید. اینم یک مقدمه ی آقای ملکیان. این شد دوتون نه دیگه میگن یعنی پیشفرض بر شما که میخوای اسلامی سازی علوم مطرح کنید باید این مقدمه ها رو عبور کنید، یعنی باید اینا اثبات کنید. خب عرض میکنم میگن که شما باید اثبات کنید، شما که میخواید بگید اینا عیب دارن میخواید عیبشو برداریم، ما بر عهده شماست. البینت و علل که علل مدعی ولی یمین علی من انکر. مثلا الان شما مدعی هستید دیگه، آیان شما مدعی چی هستید؟ مدعی هست که میخواید این علوم انسانی موجود رو اسلامی کنید. میگیم خب میخواید چیکارش کنید؟ مگه چه اینا؟ میگید عیب داره. میگیم عیبش چی چیه؟ میگید ناسازگار هستن فی الجمله با آموزه ها و معارف دینی. میگیم خیلی خوب، پس عیبش این است که ناسازگارن. از کجا میگید ناسازگارن؟ ناسازگاری در گروه دو چیزه. اسلام درباره انسان غیر از ارزش دانش هم داشته باشه. یک، علوم انسانی درباره انسان غیر از دانش ارزش هم داشته باشن، یعنی توصیه هم بکنن. پس اینا باید شما ثابت کنید. حالا ایشون ممکنه بگه من فعلا کاری ندارم، شما باید از اینا عبور کنید. میگیم خیلی خب، حالا ما ممکنه عبور کنیم، حرفش درسته، حالا که باید یه نوع استکاکی اینا با هم دیگه داشته باشن. بعد برمیگردیم، من فعلا دارم نظریه را فرض کنید نظریه خودم هست، به همون مقدار که اگر نظر خودم بود دارم با دقت بیان میکنم، میخوام کم نگذاریم، یعنی نظریه رو در حد توان اون تبیین بکنیم، اون وقت اگه نقدی هم داره نقدش هم بگیم. خب این مقدمه دوم. سه، دقت بفرمایید، خوب دقت کنید، این نکته سوم باز از اونام دقیق‌تر. سومین مطلبشون میگوید که باید، فرض کردید اینا رو شما طی کردید، این دو تا مقدمه رو طی کردید و اثبات کردید که علوم انسانی موجود با آموزه‌های اسلامی یک ناسازگاری‌هایی داره، پس معیوبه، پس می‌خوام اینا رو اصلاح می‌کنید. خب حالا که به این نتیجه رسیدید، می‌خواهید نتیجه کار خودتون را به بشر عرضه کنید یا نه؟ چه کار میخواد بکنید شما؟ اینا تکلیف ما رو روشن کنید. خودتون میخواید برای خودتون تو خونه خودتون پتو رو بکشید رو سرتون و زیر پتو همجوری بحث کنید، برای خودتون خودتون خوشحال باشید، عیب نداره، ما به این کاری نداریم. اما اگر میخواهید وارد گفتمان با جامعه علمی بشری بشوید دیگه، شما دارید بالاخره بحث علمه، علم که خانواده و تبار و دیار و این چیزا که نداره که، علم اگر هست در معرض در اختیار همه قرار میگیره، چه غربی ها علم مطرح کنن چه شما مطرح کنید. پس این چیزی که الان شما میخوای عرضه کنید در علوم انسانی که میخوای یه راه جدیدی است، دیدگاه جدیدی است که اون ایبان نداره، درسته؟ اینو میخواید به بشریت عرضه کنید یا نه؟ خب طبعا بله دیگه، این نمیخوام برای خودمون نگه داریم که میخوام به بشر عرضه کنیم. میگه بسیار خوب، میخواید با چه زبانی و با چه روشی با دنیای علم و اهل علم صحبت کنید؟ دو تا زبان بیشتر نداریم، شما کدومشو انتخاب کنید؟ یک، با روش و زبان تعقلی. دو، با زبان و روش تعبدی نقلی. اگر میخواهید با روش نقلی بگید آقا ما قرآنمون اینو میگه درباره انسان، روایاتمون پیغمبرمون اینو فرموده، ائمه اینو فرمودن، خب اینا که نمیتونید به دنیا عرضه کنید، میگن ما اینا رو قبول نداریم. شما با روش تعبدی و نقلی مطلبتون قابل اقناع برای جامعه علمی دنیا نیست، که به جامعه شناسای دنیا، غربی ها مثلا، جامعه شناسای فرض کنید که سکولار یا روانشناس ها یا عالمان بله مردم شناس ها، اینایی که در حوزه علوم انسانی تحقیق میکنن، شما با زبان قرآن و زبان روایت یک مطلب جدید درباره انسان را به اونا عرضه کنید، بگن بله چشم ما قبول داریم این را، وقت و اکادمی های خودشون و مراکز علمی خود چکار کنن؟ این را مصوب کنن و تدریس کنن، کما که الان ما این کار را داریم میکنیم دیگه. الان ما در مجامع علمی ما داریم دستاوردهای علومی را که دانشمندان غربی اینا را مطرح کردند و تئوری کردند و فرضیه و نظریه و چاپ شده است و تدریس میشه، ما هم داریم تدریس میکنیم، پذیرفتیم دیگه. اونا هم میان بگه خیلی خب، ما هم چون که این قرآن شما اینا گفته، روایت شما اینا گفته، با زبان تعبد، خب این قبول نمی کنن، چون اونا معتقد به این تعبد این نیستن، این برای متدینین حجیت اصطلاح داره، برای که حجیت نداره. پس این راه بسته است. میمانه چه راهی؟ میمانه راه تعقل. یعنی تعقل چیه؟ تعقل تجربی دیگه، تعقل فلسفی هم که نیست که. تعقلی که در این علوم مطرح میشه عقل تجربیه، یعنی خلاصه باید اون نظریتون رو چکارش کنید؟ اون نظریت رو باید بیایید در بوته آزمون بگذارید، ببینیم آیا با تست هایی که میشه، آمارهایی که گرفته میشه، با همین روش هایی که دانشمندان علوم کار میکنن، با همون شیوه ای که جامعه شناسان دنیا کار میکنن. یک نظریه جامعه شناختی را که شما از قرآن یا از روایت استفاده کردید با همون روش باید کارش کنید، به خورد دنیا بدید، اونا رو قانعش میکنید. یا یک نظریه روانشناختی را با همون شیوه ای که سایر روانشناسا کار میکنن که بررسی میکنن، سوال میکنن، پرسش میکنن، حالات طرف را اندازه‌گیری میکنن، اینا رو رو هم میریزن، بالاخره به یه نتیجه میرسن. بعد از این راه وارد بشید دیگه، میشه زبان تعقلی. خب اگه از این راه دوم وارد شدید، این دیگه دینی بودنش چی چیه؟ اونا دارن دیگه، اونا این روش دیگه اختصاصی به شما ندارد. چی رو میخواد اسلامی کنید؟ شما دو راه دارید، یا از روش تعبدی و نقلی که اونا قبول نمیکنن، اقناع حاصل نمیشه، تو نمیتونید جامعه علمی رو قانع کنید، یا از روش تعقلی تجربی استفاده میکنید. خب این دیگه روش دینی نیست، خب دیگه اونا هم دارن. نهایتا شما یه حرفی های دکتر سروش قبلا میگفت که میگفت ما در فرضیه سازی و طرح مسئله از هر جا بیاد استقبال میکنیم، علم یعنی جامعه علمی استقبال میکنه. یعنی جامعه علمی ها، جامعه علمی متناسب با ادب و آداب علمی خودش میگه این فرضی از هر جا بیاد برای من فرق نمیکنه. یک کسی بگه من دیشب خواب دیدم در عالم رویا که در روانشناسی اگر این مطلب به کار بیفته کلی اثر داره، کلی خوبه، میگن خب باشه این فرضیه است، بیا تو چیز بکنیم در بوته عمل بگذاریم. اگر در بوته عمل آزمون کردیم نتیجه داد، میگیم باشه ابن قبول کردیم، برو خواب دیده. میگن یکی از دانشمندان این مولکول بنزن معلوم نبود که چه شکلیه، معلوم نبود چه شکلی است، این تو عالم خواب یه ماری را در خواب دید، خواب مار دید، مارم دید که دومش رو به دندون خودش گرفته، یه دایره درست کرده و این دومش تو دهان خودش شده یه دایره. این به ذهنش آمد که این مولکول این بنزن حلقوی شکله. بعدم بلند شد و اومد به آزمایش کردن، ثابت کرد که بله همینطوره، یعنی آزمایش نشون داد که درسته، این مولکولش به شکل حلقه است، حلقوی است. خب فرضیه رو از کجا آورد؟ فرضیه رو خواب دید، از خواب دیدن یک مار. میگن در علم، در علم برای فرضیه سازی هیچ ضابطه و قانونی ما نداریم. توی رمان یه کسی یه رمان میخونه، یه افسانه، افسانه موسی و شبان مثلا، تو افسانه موسی و شبان یه چیزی مثلا به ذهنش میخوره راجع به یه بحث انسان شناسی یا طبیعت شناسی یا مرتبه باشه، اون وقت میاد این منتها باید چیکار بکنه؟ باید این را آزمایش کنه، تجربه نشون بده. اگه تجربه گفت که درسته، کارآمد شد در عمل ها، این کارآمد شد و حالا به اصطلاح تست شد و آزمون و خطا امتحانش پس شد، قبول می‌کنن. میگن ما از این جهت حرفی نداریم، یعنی شما باید قرآن بخونید، روایات رو بگیرید، از قرآن و روایات یه فرضیه‌ای درست کنید، منتها باید چیکارش کنید؟ به دنیا که می‌خواید را خودتون برای خودتون حجت، البته چون خودتون تعبد، زمان تعبد دارید، اعتقاد دارید دیگه، اما وقتی میخواید به دنیا عرضه کنید چاره ای جز این نیست که بیاد با زمان چه؟ با زمان تعقل. خب زمان تعقل که شد دیگه، این دینی بودنش چی هست؟ اختصاص به شما نداره، این زمان مال همه هست. اینم هم نکته آخر هست که لذا میگم میبینید اصلا دینی سازی علم نمیشه. اگر از اون مقدماتش هم شما عبور کنید، آخرش به اینجا که میرسید کارتون لنگ میمانه. پس اون مقدمات هم شما عبور کردید، اینجا چکار میکنید؟ شما زبان تعبد را قبول نمی کنن، اقناع آور نیست برای جامعه علمی و عقلای بشر، زبان تعقلی تجربی هم که دیگه دینی بودن چه معنی داره؟ خود دیگه اون عمومیه، اختصاص به شما نداره. توجه فرمودید چه شد؟ این حاصل حرف ایشانه. مجله نقد و نظر خواستید منبع مطلب ایشون را ببینید، مجله نقد و نظر شماره 19 و 20. حالا اونو ندیدم، اونو کجا دارن؟ اونو شما آدرس شما بدید. اون مطلب یعنی با یک استدلال دیگری به این صورت. خیلی خوب، اینا بس شما محبت بفرمایید، من ندیدم این را. اینو با آدرسش و مطلبش به ما لطف بفرمایید. اون یک اصطلاح دیگری میشه. خیلی خوب. ما رأیکم فی هذا المجال، واتس یور آیدیا؟ شما دیدگاهتون چی هست، نظرتون چی هست، استفاده بکنیم و جنبندیم. آقای سید معمولا پیشتازم در این بحث. بله بفرم.
اولش که نقدش معلوم هم کنیستان گفتن که اولا که دین اینجور که اینو گفتن نیست و انسانی هم نیست، بعدش ارتباط هم بینشون که حواله بدین به اون
پس بگم یکی یکی میخواد اگر اجازه میفرمایید ما اینا جنبندی کنیم دیگه بر نگردیم دوباره. نکته اول، ما هم چند تا نکته در ارزیابی این نظریه عرض میکنیم ما را به تدریج. نکته اول این است که شما فرمودید پیشفرضش این است که اسلام علاوه بر زبان ارزش درباره انسان به زبان تکلیف توصیف هم داشته باشه. الا ماشاءالله داره. این کسی که کمترین آشنایی با قرآن کریم و با روایات داشته باشه تصدیق میکنه که دین اسلام، قرآن کریم، یعنی منابع وحیانی ما فقط تکلیف برای انسان مطرح نکرده، بلکه تکلیفهاش مبتنی بر توصیفه هاست. یعنی درباره انسان مثلا اون که انسان یک موجودی است که فطرتاً الهی است، فطرت الهی داره، ولذا دین مبتنی بر فطرته. مثلا دین که کارش باید و نبایده، فاقم وجه کل دین حنیفاً فطرت الله التي فطر الناس مثلا علیها. یا اصلا خودش دین را مبتنی بر فطرت میکنه. فطرت و خلقته، خلقت مربوط به معرفت. یعنی انسان را یک موجود فطری دارای فطرت الهی میداند، انسان را یک موجود با بعد روح نفخه الهی و نفخت و فیه من روحی. یعنی این توصیف دیگه درباره انسان قبل از این که بحث ارزش مطرح بشود که حالا باید و نباید، اسلام زبانش زبان توصیفه. یعنی انسان را هم از نظر جسمی، ان الانسان مثلا خلق هلوعا، خلق ضعیفا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا و الی آخر. خیلی زیاده در کتابایی که راجع به انسان شناسی نوشتن اینا رو آوردن. مرحوم شهید مطهری هم تو کتاب اگه اشتباه نکنم تعلیم تربیت داره همینا رو آورده که توصیف های اسلام درباره انسان هم دو بخشه. توصیفاش ها یک بخش از توصیفهاش مثبت ایجابیه، یک بخش از توصیفهاش سلبیه، یعنی مذمت، نیکویش و مذمت نفسه، یعنی بیان نواقصه. یک جنبه هاش هم جنبه کماله. ولقد خلقنا الانسان مثلا فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. یا اونجایی که میفرماید که ولقد خلقنا الانسان، فرمیشد که آیه سوره مؤمنون، نه اون آیه سوره مؤمنون، بله نه سوره مؤمنون، اما آیه 14 سوره مؤمنونه، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، آیه شریف سوره مؤمنون که ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر تبارك الله احسن الخالقين ثم انكم يوم القيامة تبعثون. در انسان دیگه همش بحث انسان شناسیه اینا که انسان اینجوری خلق شده، جسمش اینجوریه، روحش اینجوریه، آخرت گراه است انسان. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. بله و خیلی زیاده. حالا انقدر آیات درباره انسان، توصیف انسان، هم جنبه های جسمانی، هم روحی، هم فکری، خیلی زیاد داریم. یعنی یه چیز واضحیه، این درش تأمل نداریم که در اسلام قطعا. این یک نکته اول، بحث نداره، این واقعا چیز واضح از واضحاته. اسلام اینا داره، هم قرآن کریم هم روایات فراوان. نکته دوم، شما می فرمایید من بگم. نکته دوم، نکته دوم
خود علوم بخش، خود علوم انسانی در مورد انسان تو
بله اجازه بدید بعد چش به اینم برسیم. حالا فعلا این بخش اسلامش رو تمام کنیم. نکته دوم، توصیف، دقت بفرمایید، توصیف هایی که اسلام از انسان داره، توصیف هایی که داره به خصوص در بعد حیات روحی و معنوی انسان، توصیفاش ها با توصیف‌هایی که علوم جدید دارند که مبناشون اومانیزم و سکولاریزم و ماتریالیزم و این چیزاست، مبنای اونا دیگه، یعنی خوشبینانه‌ترینش سکولاریزمه، اون علوم، علومی که علوم انسانی غرب، مثلا فرض کن حالا آقای ژان لاک، استوارت میل، نمیدونم آقای آگوست کونت، آقای خدمت شما عرض می‌فرمایید که ویلیام جیمز، این دانشمندان در حوزه روانشناسی، آقای فروید در روانکاوی، در روانشناسی، در جامعه شناسی، در علم سیاست، اینا همشون بهترش سکولاره، سکولاریزمه، که یعنی بارا دین باشدم قبول داریم دین به این مقوله ها کاری نداره، دین یه امر فردی است و یه امر درونی است. این دیگه بهترین بعدشه، این دانشمندان رو اینجوری معتقد هستن، درست؟ یه خورده از این قدیستر شدیدتر شده که اصلا اومانیزمه، یعنی انسان اصلا ساحت معنوی ملکوتی اینا نداره، انسان یه موجودی است مثل سایر حیوانات، متو خودی پیشرفته تره. اون ابر انسان نیچه چه موجودی است؟ ابر انسان، اون انسان سرامد، مثلا انسان، انسان کاملی که ما میگیم انسان کامل در عرفان و اسلام، اونم انسان کامل داره، اون انسانی که قدرت داره، قدرت یعنی معیار و شاخص ابر انسان نزد آقای نیچه قدرتمندی، قوی باشه، قدرت داشته باشه، میشه هم قانون جنگل، گفت برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف چی؟ پامال است. دقیقا همینه، اتفاقا اخلاق نیچه اگر هم چقدر اطلاع دارید، اینجا اصلا میگوید که ترحم بر ضعیفان ستم باشد بر ثروتمندان و قدرتمندان، چون میگه این اصلا موانع رشد بشرن، اینا هی باید بهشون تغذیهشون کنی، هی باید خونه سالمندان درست کنی، نمیدونم برای فقرا ایتام درست کنی، دارال ایتام درست کنی، اینا چه باید سربار جامعه هستن؟ اونایی که انسانن، اونایی که قدرت تولید دارن، سرباز سرمایه تولید میکنن، انباش ثروت میکنن، سلاح درست میکنن، آدم رو میکشن به راحتی، اینا آدمن، مثلا آدم اونا میگن اینا آدمن. گاهی وقت آدم شاید تعجب کنه که اینا چطور راضی میشن مثلا مجلس عروسی گرفتن پاکستان افغانستان به بهانه اینکه تروریسم اونجاست، یه هواپیمای بی‌سرنشین میفرستن همه رو به خاک و خون میکشن. آدم میگه اینا اصلا چجوری اینجا راه میرن، اصلا چجوری نداره، اینا اصلا مقتضای مبنای فکری و فلسفیشون همینه، یعنی اگه غیر از این انجام بدن تعجب آوره. ما از زاویه دید خودمون تعجب میکنیم، خدا شاهده، بله اصلا تعجب نداره، اون داره طبق طبعش عمل میکنه، یعنی اصلا مبنای فکری فلسفیش اینه. اون وقت حالا حقوق بشر دست اینا افتاده، سازمان ملل دست اینا افتاده، امنیت دنیا رو اینا میخوان، اصلا خدا شاهده، اصلا جزء خنده‌زارهای دست ما، تو خاطر چی بگی؟ حالا ما کاری نمیتونیم بکنیم، ولی آدم از وضع بد دنیا اینجوریه. به قول یه آقای دیشب داشت راجع به همین عربستان اینا صحبت میکرد و این کارهایی که اینا دارن میکنن، میگو خب این غربی ها، حالا ایشون هم داشت خوشبینانه نگاه میکرد، میگو اروپایی ها خودشون اشتباه کردن، ما اروپایی ها اصلا دنبال این قضایی ها هستن، میگو چرا اومدن عربستانی را که حقوق بشر در هیچ کشوری مثل عربستان پامال نمیشه، رئیس کمیته حقوق بشر سازمان ملل کردن عربستان. خنددار نیست واقعا؟ یعنی رئیس کمیته حقوق بشر سازمان ملل ها این عربستان، عربستانی که حقوق بشرش اینجوری است که شیخ نمر را فقط به خاطر اینکه اعتراض میکنن، نه توطئه‌ای داره، نه نقشه‌ای داره، نه سازمان تروریستی درست کرده، مخفیانه هیچی دیگه، رو منبر میاد باشه داره اون مثلا حرفش رخ میزنه، خب دیگه این که دیگه کشتن نداره که، حالا ممنوع منبر کنید نهایتا، مثل زمان شاه و اینا که ممنوع منبر میکردن، میگفتن ننویسید نگید. اون سالی که من یادم هست رفته بودیم تبلیغ، سال 57 56 رمضان 56 بوداره، اون سال افتا بودیم، هر کس هر جا میخواست برد منبر از ساواک از امضا میگرفتن، که درباره اسرائیل حرف نزنه رو منبر، درباره شاه هم بدگویی شاه و نظام نکنه، درباره اوضاع کشور هم که خراب است و نمیدونم فقر است و فساد است و اینا هم حرف نزنه. این ستا را خط قرمز منبر برود، اما در این باره ها امضا میگرفتن ها، یعنی اگر کسی اون وقت خطا میکرد میگرفتنش. خود بنده را اصلا میخواستم بگیرم، من در رفتم، یعنی ماه رمضان تا 23 یه جایی بودم منبر میرفتم، تعقیبم کردن که دستگیرم کنن، دیگه من فرار کردم و رفتم اصفهان، رفتم گلپایگان و از اونجا اومدم قم. یعنی ماه رمضان هم ناتمام مون دیگه، یعنی اینجور بود، از من امضا هم نگرفتن خوشبختانه. یعنی هر وقت اومده بودن اون خانه میزبان که از ما امضا بگیرن، خدا میخواست من نبودم اونجا، رفته بودم مثلا بیرون. درجه فهمیدی؟ چون اسم شناسنامه‌ای هم با این اسم مستعارم که دارم فرق می‌کرد، خود اینم یه کمک من بود که زیاد اینو نمی‌دونستم ما دستگیر کنم. مسئولی که حالا اینا این کارا رو می‌کردن، اینا سر نگردن می‌دونن راحت. این شیخ دلسوز نمر، شیخ نمر که شهید شد، مولای شبا عبدالله بن علی ساتو السلام 58 سالش هم بود، یعنی دقیقاً سنش هم در همون سن حضرت ابو عبدالله هست. ان شاء الله امیدوارم که این خون مظلومانه ایشون و دیگران ریشه این آل سعود را به زودی زود انشالله بکنه. و واقعا صبح داشتیم یه چیزی فیک بامدادی بعد از خبر 8 رادیو، اصلا واقعا اینا چه موجوداتی، اصلا دنیا را ببین، یه موجود بدوی چادر نشین وحشی، سلاح روز دست اینا افتاد. این ویروس چی بود؟ ایگولا بود؟ چی بود؟ اون مال شتر بود، یه ویروسی بود که عربستان درست شده بود و بعد معرکه درست کرد و اینا. اینا پخش کرد صدای دو تا از این عربستانی ها را که ادرار شطور را داشتن میخوردن و خودشون را باش میشستن و میخندیدن، پخش کرد اینا. اینا اون وقت اون ویروس ها اینا اومدن مبتلا شدن، بعد پخش کردن تو دنیا. گو حالا اون یه ویروس که اینا پخش کردن، یکی هم ویروس تروریست داعش درست کردن تو به دنیا انداختن، فقط آدم میکشن اینا. اسمشون هم طرفدار والاد مثلا، حالا یه بحثای سیاسیش بمانه دیگه، اصلا اینا چجور موجوداتی هستن؟ خدایا از دست اینا ما را نجات بده، خدایا ما نمیریم و ذلت و نابودی آل سعود را قبل از اسرائیل به خصوص آل اسرائیل ندیدیم، اینا لااقل ببینیم از دنیا بریم. این از این از اسرائیل بدتره، این از اسرائیل باور کنید که بدتر هست، چون بالاخره اسرائیل چیزش عریان مشخصه، اما این خادم الحرمه اینه، این چهره نفاقش خیلی، نقاب نفاقش خیلی غلیظه، دیدن این خباثت ها پشت این نقاب خیلی سخته. نگاه حالا به ما نکنید که ما بچه هامونم روشن فکرند و سیاسی هستند و اینا می فهمند، دنیا را اینا با پولی خریدن، قارون هستن. خدایا به حق محمد و آل محمد، به خون مظلوم این شیخ نمر و دیگرانی که به دست این عربستانی ها اینجور مظلومانه شهید شدن در بحرین و جاهای دیگر، در یمن که شب و روز دارن انقدر می کشن، خدایا به حق این خونهای مظلوم، شر این آل سعود عربستان را از سر بشریت، سر مسلمان های منطقه کوتاه بفرما آجرن انشاءالله. خب ببخشید دیگه طولانی شده را من معذرت میخوام، یه گریزی زدیم امروز.
توصیفا با هم کاملا تعارض داره.
خب پس چه عرض کردیم؟ گفتیم که این توصیفا تعارض داره، بس اینا مثل دو، این کجای کتمان نیست. اون علوم خوشبینانه تعینش این است که مبناشون سکولاریزمه، اومانیزم، یه خورده غلیظ‌ترش دیگه ماتریالیزم الهاده. خب این کجا میتونه با مبانی انسان شناسی و توصیف‌های اسلام که فطری الهی توحیدی معنوی است، پس قطعا تعارض هم هست. اینم نکته دوم که شما گفتید اسلامی کردن اینه که اینا با هم تعارض میگه، تعارض هست. این نکته دوم. سه. آن نکته سوم شون وقت دارن دیگه نیست دوستان کلاس دارید مخاطبش ببرید. نکته سوم نکته های اشراقیه. که قبلا هم این را اگه خاطر شریفتون باشه بحث شده که علوم انسانی علاوه بر توصیف، البته رسالت اولش توصیف ها، علم به ما هو و علمون ما قبول داریم، علم تجربی چه طبیعیش چه انسانیش، اون حیث اولش توصیفه، حرف درستیست، توصیف میکنه، تبیین میکنه انسان را، جامعه را در روانشناسی یا جامعه شناسی، درسته. ولی اینا عاری از حیث ثانوی که جنبه توصیه باشن نیستن. یعنی اونی که عالم اقتصاده، حالا شما برای اقتصادانی که جامعه خودمون، حالا جای دیگه، اول برای ما توصیف میکنه که نظام عرضه اینه، تقاضا اینه، توزیع اینه، تولید اینه، تورم اینجوری درست میشه فلان، اینا هم برای ما توضیح میده که اینجور هست، توصیفه. اما بعد برای حلم وقتی مردم سیاست مداران، یعنی اونایی که میخوان کشور رو اداره بکنن، دولت مردان و سیاست مداران، از همینا چیکار میکنن؟ توصیه میگیرن دیگه. لذا میگن کار کارشناسی کنید، یعنی مدیران جامعه را بهشون میگن شما تصمیم گیری هاتون چه باشه؟ تصمیم گیری های شما کارشناسی باشه، همجور دیمی نباشه، سلیقگی نباشه. خب کارشناسی را از کی باید بگیرن؟ از عالمان میگیرن دیگه. اون عالم بر اساس اندوخته های علمی شما توصیه میکنه که میگه برای حل مثلا این مشکل اقتصادی این راه حل باید اجرا بشه، تولیدمون باید اینجوری باشه، کشاورزیمون باید اینجوری بشه، صنعتمون باید اینجوری باشه. توجه فرمودید؟ مثلا یارانه بدین ندین، وام بدیم ندیم، بهره را کم بکنیم یا نکنیم تا این مشکلات حل بشه. توصیه داره دیگه. تو روانشناسی هم همینطوره. یعنی الان روانکاو روانشناس وقتی یک کسی که بیماری روانی، مشکلات روانی داره پیشش میره، یک مجموعی از توصیف ها را داره، یعنی دانش، بر اساس اون دانش ها یا توصیه ها یا میکنه. پس بنابراین بلا شک علوم تجربی به خصوص علوم انسانی حیث دومشون حیث توصیه است، چه علم جامعه شناسی باشه، چه روانشناسی، چه اقتصاد باشه، چه هر چه علم دیگه. اینم نکته سوم، که اینجور نیست که علوم انسانی فقط ارزش چیز باشه، دانش باشه و ارزش توش نباشه. اینم نکته سوم. و این توصیه ها و ارزش های علوم انسانی فل جمله با توصیه ها و ارزش های اسلام درباره انسان باز تعارض پیدا میکنه. چرا؟ چون مبانی اینا متفاوته. این تا اینجای بحث را داشته باشید. ادامه‌اش ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.